صلى الله على محمد وعلى
آله
وصحبه اجمعين. که یکی از مسائلی که بود دنیای تمدن با هم در آمدن کنی کنم
برام بحث رو از رسولی اون که ترکی بیدونی کنم
حالا؟
بس از در
حالا
حالا
اون که دنیای مردون باش رفت در گریبانه این است که با کمبود مسائل معنوی و اخلاقی رو داره معنویت و اخلاق مشکلی است که دنیای صنعت دنیای تمدن اگر همه چیز رو برای خودش و برای زندگی مرفع خودش پنچرده نتونسته که مسئله اخلاق و معنویت رو حل کنه. چطور؟ ببینید آمار اختلافات خانوادگی، آمار پرونده های دعاوی و جنایی، اصولا آمار وحشتناک کارهایی که انسانهای مجرم انجام میدن در دادسراهای کشورهای متمدن نمایانگر یک مسئله کمبود معنویت و کمبود اخلاق. در این رابطه اخلاق رو ما باراش یک معنای بسیار وسیع کلمه می کنیم. مهر و عطوفت، دوستی، مهربانی، اینها همه از مسائل مشمول کلمه اخلاق و معنویت. ما نگاه می کنیم که در کشورهای متمدن و صنعتی که از نظر اقتصاد و تمدن بسیار پیشرفته اند، در این حال از نظر مهر و عطوفت در درجات بسیار بسیار پایین قرار دارند. اون چی که الان میتونم برای نمونه به عنوان مثال خدمت آقایان عرض کنم مسئله آمار گرسنگی در دنیا است. امروز در دنیا طبق آماری که وجود دارد و دانشمندان این آمار رو تهیه کردن 500 آمار دقیقی که هست 500 میلیون انسان به نحو گرسنه در دنیا وجود دارد. 500 میلیون نفر انسان به نحو گرسنه واقعی که محتاج غذای که سبت جوی اونها رو بکنند اونها در دنیا الان زندگی می کنند. از نظر آمار اونطوری که برآورد کردن چرا گرسنه؟ چون پولی ندارن غذای خودشون رو تهیه کنن، نه به خاطر کمبود مواد غذایی در کل زمین، نه، بلکه به خاطر کمبود ثروت و نداشتن پول که نان خود رو تهیه کنند. در حالی که طبق آماری که بشر برای تأمین تفریحات نظامی خود می کنند، یعنی آماری که کارخانه‌های اسلحه‌سازی و تولید اسلحه و ثروتی که خرج اسلحه می کنند نشان میده، اینطور میگویم که اگر یک پنجم یا لااقل حد اکثر یک چهارم از ثروتی رو که خرج تسلیحات نظامی میکند بشر میذاشت کنار برای مسائل رفع گرسنگی در جهان، خیلی اونها علاوه بر اینکه اونها رو سیر میشد خوده زیادش هم میامد. در حقیقت پولی رو که خرج درندگی و آدم کشی و جنبه حیوانیش می کنند انسان، اگر احیانا یک پنجم از اون پول رو خرج مسائل رفع گرسنگی و کمبود غذا در جهان می کرد، اونها رو تأمین می کرد، خوده زیاد هم می آمد. ما نگاه میکنیم امروز تو دنیا برای این مسائل شعار خیلی میدن که ما برای کمبود گرسنگی میخوایم فکر بکنیم. هیچ وقت نیومدن این محاسبه رو انجام بدن که این پول رو که خرج تسلیحات نظامی میکنن چقدر میگن 204 میلیارد دلار ما هم در سال تقریبا خرج اسلحه و تسلیحات میشه، به حال اینکه مثلا حدود 40-50 میلیون دلار اگر وقف بکنن و مخصوص بدن برای اون 500 میلیون نفری که مواجهه با کمبود تغذیه هستن، کمبود غذایی اونها رفع میشه، از خطر گرسنگی نجات پیدا میکنن. همین بشرهایی که متمدنن و در این رابطه صحبت میکنن علی‌الدوام در این مسائل شعار دادن و حرفی هم و عملی هم هنوز نکردن. نظرم فرض کنید که اینطوری که من در همین عمر خود کوتاه خودم یادم میاد چقدر کنفرانس های بین المللی تشکیل داده شد و جلسات بین المللی دنبال این مسائل درست شد که در اونجا سخندانان، متفکرین، ایدئولوژ ها، تئوریسین ها آمدن و تئوری دادن، طرح دادن، به قول خودشون پلن دادن برای این جهت که چکار کنن گرسنگی رفع بشه. و اما تنها ثمره‌ای که از این کنفرانس ها و از این جلسات و از این محافل بود همین بود که رفع گرسنگی شکمهای خودشون شد، به این معنا که مثلا میلیون ها تومن خرج شام ها و پذیرایی هایی که اون کنفرانس ها برده کشورهای میزبان میگذاشت و میرفت پذیرایی شبها جور، صبحها جور، روزها جور که می آمدن از کشورهای مختلف متفکرینشون در این رابطه فکر بکنن. و اما هنوز به حلش چیزی ما در این مسئله نرسیدیم. حتی خرج برای سگ ها و گربه هایی که در کشورهای متمدن از همین پول میشه هیچ وقت فکر نگردن برای رفع گرسنگی اون 500 میلیون نفر گرسنه از این گونه بودجه های اسرافی مطرح کنه. خب حالا ببینید این ناشی از چیز، حالا این چند تا مثال رو زدم بعد روش بحث میکنم، ببینیم همه اینا ناشی از این کمبود محبت و کمبود اطوبت انسانی هست. اینا چیزهاییست که ما نگاه میکنیم همه ناشی از کمبود اخلاق در سطح کل جهان هست. کمبود معنویت هست که اون مسائل اقتصادی و گرسنگی رو به دنبال دارد. یا مسائل دیگر، مثلا الان نگاه کنید، الان در دنیا مسئله محیط زیست یکی از مسائل حساسی است که برای جهان مطرح شد. میگویند که صنعت هرچی پیش برود دوشا دوش و به موازات صنعت محیط زیست برای بشر آلوده خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه صنایع، ماشین آلات صنعتی، ماشین ها و کارخانه ها، ماشین به معنای عام نه فقط اتومبیل سواری، منظور ماشین آلات و ادوات تولید و کارخانه ها در روی زمین موجب آلودگی محیط زیست می شود. این ناشی از چیه؟ این ناشی از کجا سرچشمه می گیره؟ اون بشر در اثر کمبودی که در وجود خودش از نظر اخلاق هست، مسئله وجود حرص و آز در انسان هست، علی‌الدوام دسترنج خودش رو تبدیل به ماشین کرده. در طول تاریخ دو مرتبه درآمد ماشین رو تبدیل به ماشین دیگری کرده. این خودش یک مسئله خیلی جالبی. امروز بشر هرچی پول در میاره، کارخانه دارای بزرگ، ثروتمندان بزرگ، افرادی هستن که هی یک عمله تمام معنا هستن، پولاشون رو تبدیل به کارخانه میکنن درآمد این کارخانه رو به کارخانه دیگر، درآمد اون کارخانه رو به کارخانه دیگر، درآمد اون کارخانه رو به کارخانه دیگر. عرب دوام اون قدرت و توان و نیرو و انرژی که در بازوان خودشون بود تبدیل به ماشین کردن و ماشین رو هم از کنارش ماشین دیگری روی زمین ایجاد کردن. به رضا زندگی برای بشر تنگ آورده بجوری که محیط زیست رو براش آلوده کردن. البته واقعا این مسئله رو انسان اگه روش حساب بکنه اینه قربیه چقدر روش افترا فکر کردن رو همین مسئله. یه وقتی توی مقال تو روزنامه اطلاعات یه مقاله این نقل کرده روش ترجمه بود، ترجمه از پایندی بود که تحقیق خیلی خیلی خوبی بود که این تحقیق رو این دانشمند معاصر زمان ما که معروف به جامعه شناس به نام توئندی جامعه شناس است که مورخ است، این شخص یک مقاله رو تنظیم کرده بود در باره یک تقریبا شبیه رمانتوری در احوالات مسئله بشر و همین ماشین به اصطلاح نوشته بود. او از اینجا شروع کرده بود که حالا خواستم تو این جلسه تو این درس عرض کنم. خلاصه این مقاله که خوده مختصر از یک کتاب بود این است که این نویسنده می نویسم در کتاب مذهبی ما آمده است که جد ما آدم یک خطا کرد و ما رو از بهش دور کرد و به روی زمین آورد. منظورم اون عهد عتیق دیگه مسیحی دیگه عهد عتیق اینطور نوشته که جد ما جد اعلای ما که حضرت آدم باشد یک خطا کرد و ما مجبور شدیم که از بهشت بریم به روی زمین آمدیم. قضایش هم این بود که خدا بهش گفت که از این شجره نخور و اگر از این شجره بخوری از جای خودت بیرون میرویم، ولی او اسیان کرد و اون شجره را خورد و گیاه لعنتی را خورد، اون گیاهی که نباید بخورد خورد و مجبور شد که از بهش دور شد و آمد روی زمین. یه وقتی آمد روی زمین زندگی برای آدم و فرزندان آدم خیلی سخت بود، جوری که این موجودات رانده شده از بهشت درین و با وجود اون همه وسائل و با وجود اون همه وسائل رفاه در بهشت آمد روی زمین و بیابان خشک لم یزرع و مجبور شد که به کار بیفتن و با کف زمین و عرق جبین زمین رو خودش رو برای خودش آماده زندگی سازد. نوشته بود که انسان مشغول شد، دیوهاش رو قد کشید، آسمیناش رو بالا زد و زمین رو برای خودش آماده و مهیای زیست کرد تا بالاخره در اثر رنج زیاد و تلاش و کوشش فراوان به زودی زود زمین خشک نمیزره تبدیل شد به بهشت. یعنی زمین دو مرتبه، زمین خشکی که چه تأثیر توش نبود با زور بشر و زحمت و کد بشر تبدیل شد به بهشت. درختان درش سبز شد، آبها درش جاری شد، قصورش درش ساخته شد، قصوری همچون قصور جنت، قصرها، خانه‌های بزرگ، کاخ‌های چنین و چنان، اینم بهشت خیلی ساخته شد. همین که آمد زندگی بهشتیوار رو در روی زمین تشکیل بده برای خودش و خوش باشد همچون سابق، یک گناه دیگر کرد. و اون گناه دیگر دوباره زندگی خودش رو تبدیل کرده به جهنم. اون گناه اختراع ماشین بود. این نویسنده مورخ و جامعه شناس خیلی قشنگ پیس خیلی خوب تعریف کرده در این کتاب. یک گناه دیگر کرد شبیه گناه سابقش که در بهشت کرده بود، یک گناه دیگر به اون مسئله اختراع ماشین بود. میگوید که اختراع ماشین همین که این وسیله رو کشف کرد که این اختراع رو کرد. البته حالا ما عرض میکنیم که این حرف با اشتباهه به نظر من، در صورت میگه این اشتباه رو کرد، این اشتباه دوباره زندگی برایش تلخ شد. او خیال میکرد که پیش خود مهمترین خدمت رو به خودش کرده. با اختراع ماشین خیال کرد که مهمترین خدمت رو به خودش کرده، بهترین نصیبه برای آسای خودش فراهم کرده. او خیال کرد حالا دیگه با اون زحمتی که میخواست از قم به تهران برود، حالا با سرعت به تهران میرود بدون هیچ سختی و رنج. خیال کرد با اختراع ماشین همه این سختی ها رفع شد و بهترین نصیبه در اختیار بشر قرار گرفت. اما ماشین از اونجایی که متوقف نماند، بلکه علی الدوام روز به رشد و تکاثر و تزاید شد. ماشین هایی که برای بشر تأمین شد فقط در این حدی که رفع نیاز، در حد رفع نیاز برای بشر باشه نشد، بلکه علی الدوام تکاثر پیدا کرد، زیاد شد. این کرم ابریشم همچون که دور خودش پیلوار میتند، ابریشم کرم ابریشم، بشر الان دور خودش در سراسر محل زندگی خودش ماشین ایجاد کرده و تولید کرده. که متاسفانه همانند اون روزی که مرتکب اون خطا شد از بهشت بیرون آمد، مرتکب این خطا هم که می شود باید از زمین بیرون رود. اما فرقش این است که اون بار اگر از بهشت رفت، از بهشت بیرون آمد، یک زمینی بود که در زمین بیاید و زندگی رو آغاز کند. اما اون بار که زندگی خودش رو در جهان تلخ بر خودش کرده، این بار محکوم به فنا، محکوم به سقوط است. دیگه نمیتواند یک جایی برود و اونجا رو بهش برای خودش کنه. اینجا دیگه محکوم به سقوط است و فنای مطلق میشه. این مرد اینچنین جامعه فنا، اینچنین به اصطلاح درباره این مسئله کار نظر کرده و میگوید که این خطا هم میشه. حالا چرا؟ میگوید این ماشین ضدیت های عجیبی برای بشر ایجاد کرده. اولا ماشین ضد با هوا، ضد با جنگل است، هوا را آلوده کرده. چند صد هزار نوع ماهی در آبها خوب بود پرورش پیدا کنه و محاسبات کرده تو اون مقاله که در اثر آلودگی هوا ماهی ها دیگه تخم نمیگذارند. چندین نوع پرنده در هوا خداوند خلق کرده بوده که این پرندگان در هوا بودن و مفید بودن برای زندگی بشر. حالا این را ما نمیدونیم، تخصص ما نیست. میگه در اثر وجود کثرت ماشین آلات در هوا، تخم این پرندگان از بین رفته و دیگه این پرندگان هم نیست. میگه حالا بشر نمیتونه دو مرتبه خودش رو از گیر این نجات بده. الان هرچی بشر داره فرار میکنه و خودش رو از توی این تله میخواد نجات بده که از گیر ماشین و هوای کثیف ماشین آلات بیرون بیاد، هنوز نمیتونه. لذا میگه هی علی الدوام برای خودش ویلا درست میکنه، میره بیرون، سابربن هاوسس به قول خود او، یعنی خانه های بیرون از شهر، خانه های ایلاقی، خانه های هوا، خانه های خوش هوا و هوا. اما در اثر کثرت ماشین آلات بالاخره روزی میشه که اونجا هم هوای سالمی برای بشر وجود نخواهد داشت. من یه مثالی میزنم اونجا، عیناً اون مثالی که مثنوی بعد من نگاه کردم، این مثال از مثنوی ما، کتاب مثنوی ما هم هست که کسی جنی داشت و این جن رو شیشه کرده بود و هر وقت که کارش داشت این جن رو از توی شیشه در می آورد، از جن استفاده می کرد، می فرستادش می آورد، هر وقت هم که احتیاج بهش نداشت جن رو می کرد تو شیشه و در شیشه رو می برد. اینو مثنوی هم داره تو کتاب، میگه ببینید که شاگرد یارو یه وقت خوب دقت کرد که استادش چیکار میکنه، جلد رو چجوری از تو شیشه در میاره، اینا رو خوب دقت کرد، یاد گرفت که چه وردی میخونه و چه دعایی میخونه، جن از تو شیشه در میاد، من از استخدام مو قرار میگیره، مأمور اون میشه، این برون بر میره براش کار انجام میده. در قیام استاد در شیشه رو باز کرد، همون ورد رو خوند و جن رو از درون شیشه بیرون آورد، فرستادش دنبال کار. اما حالا که دو مرتبه میخواد جن رو بکنه تو شیشه، اون دعای جن تو شیشه کردن رو نیامخته بود، هر چی کار کرد نتوانست و جن برای اون مزاحمی شد. مثلا این رو مثلا رو داده، میگه تونسته جن رو استخدام بکنه این شاگرد استاد، اما نتوانسته مهارش بکنه. مهار کردن یعنی همه تو شیشه کردن. میگه حالا این آیان انسان ها از ماشین استفاده کردن، استخدام کردن ماشین رو برای خودشون، اما حالا نمیتونن چطور تو شیشهش بکنن، یعنی چطور اون رو کنترل بکنن، مهار بکنن، از تکاثر و تزاید متوقفش کنن که در حد آسایش ماشین و ماشین آلاتی که در حد خدمت بشر درست شده و میخواد به زندگی بشر خدمت کنه، خودش مزاحم بشر یه روزی نباشه. این حرف رو اون میزنه برای چی؟ میگه خطا رو ماشین کرده. خطا رو کی کرده؟ خطا رو کسی که ماشین رو ساخته. میگه بعد بخش کم کم مثال میزنه، میگه این ماشین آلات چقدر ضرر به خود زندگی بشر زده که ماشین اصلاح سازی درست کرده، علم درام کشورها رو به جنگ هم میاندازه، در محاسبه کرده دقیقا اگر کارخانه های اصلاح سازی نبود چقدر بشر آسون بود، چقدر براش راحت بود. ببینید آقایا، این رو که من عرض کردم، این هم دنبال وقت بود. در جواب این آقایان ما باید یک نکته بگیم و اون نکته این خیانت رو اون کسی نکرده که ماشین رو اختراع کرده، خیانت رو اون کسی نکرده است که وسائل ابزار تولید رو مکانیزه کرده و اینطور ترتیبه شده، نه. میدونید خیانت رو چی کرده و اشتباه خطا رو منتسبه به چی باید بدونید؟ میگوید، ما میگیم ها، او میگوید خطا رو مولدین و تولید کنندگان ماشین، مخترعین ماشین کردن. ما میگوییم خیر، تمام اینها به خاطر چندبود معنویت و اخلاق زمین میگوییم. خیانت رو اون کسی کرد که مکتب ساینتیسم رو بنیان گذاشت، یعنی اصالت علم. اون روزی بشر خطا کرد و خیانت کرد که اصالت رو بر مستنظر علم گذاشت، یعنی گفت اصل علم هست، اصل تخصص هست، اصل مهارت و فن هست، اصل دانش هست، اصالت رو بر روی دانش و تخصص و فن و به قول خودشون ساینس به اصطلاح غربی ها اصالت رو بر اون بود. نظیر فرانسیس بیکن ها اینها. فرانسیس بیکن یک اندیشمندی در تاریخ فلسفه بنیانگذار مکتب ساینتیسم. ساین یعنی دانش و علم، ساینتیس یعنی اصالت علم. او آمد گفت این که همه مشکلات رو ما باید از علم بخواهیم. هرچی بشر کم دارد، هرچی بشر نیازمنده است، فقر بشر، ضعف بشر، همه اینا ناشی از جهل است. هرچی دشمن داره همه رو میتونیم برگردونیم به یک دشمن. هرچی بیماری داره بشر، میگه دشمنای بشر چی؟ بیماری دشمن بشر، فقر دشمن بشر، همه اینا ناشی از جهل است. بشر اگر دانشش بالا رفت، علمش بالا رفت، دیگر فقیر نخواهد، دیگر مریض نخواهد شد. اینی که میبینید بیماری در کشور زیاد میشه به خاطر این است که نمیدانم علت بیماری چیه و دوای بیماری کدام است. این که میبینید در میان یک جامعه یک مرتبه فقر زیاد میشه، برای این جهت که اونها رموز اقتصاد رو نمیدانن، همه ناشی از جهل است. و اگر جهل بشر از بین برود و تبدیل به علم بشود، دیگر این مسائل وجود نخواهد. میگه دلهوره و اضطراب، مثلا بشر دلهوره دارد، اضطراب دارد، ظلم، مثلا حتی بشر جنایتکار است، بشر شر است، اینی که میبینید دیگری را میکشد، به دیگری تجاوز میکند، به نوامس مردم چه میکند چه میکند، همه اینها ناشی از کم بوده دانش است و دانش است که همه اینها رو از بین میبرد. اگر بشر عالم بشه دیگه هیچ نقطه ضعفی برای او نخواهد. ام الامراض، خلاصه این آقا فرانسیس گلچن گفت ام الامراض همون جهل است و جهالت اگر از بین بره همه از بین رفت. این مسئله رو اونها میگویند و ما معتقدیم در مکتب ما، یعنی در مکتب اخلاقی اسلام، در فرهنگ اسلامی، مهمترین خیانت رو اون افرادی کردن، اون افرادی مرتکب شدن که آمدن به وسیله هرچه که بود بین علم و همزاد او و هم پالکی او، هم سفر او و دوست هم دیرینه او که ایمان و تقوا باشد و اخلاق و معنویت، اینا همه حکایتگر یک حقیقت است. گاهی بگیم ایمان، گاهی بگیم اخلاق، گاهی بگیم معنویت، همه اینها یک مفهوم رو با در اینجا منظور رو هم جدا کردن از علم. و مکتب اخلاقی اسلام مکتب این است که اینها رو دو باری قرار میدهد که برای پرواز انسان هم در تمدن دنیا و هم در جامعه‌های دیگر هم دوشاری شد. مثلا ببینید در حدیث شریف آمده است که الحکمت و والت المؤمن یطلبها حینما وجدها و هو احق بها و هو احق بها. یعنی چه؟ یعنی حکمت که همون دانش باشد، که همون علم باشد، حکمت گم شده مؤمنه والله، اشتباه نکنید، گمراه کننده معنا نکنید، توجه در کرد والم فهدا، یعنی گم شده الحکمتو والت المؤمن، والله یعنی گم شده. عجب تو لمن، در محجوب بلاغا آمده عجب تو لمن ین شد و والتهو وقت ازن نفسهو الا ین شده. والله یعنی گم شده. حکمت والله شخص مؤمن است، هر جا که احساس کند وجود دارد به دنبالش می دود تا آن را بیابد. و خوبه احق به ها، چقدر جالبه این عبارت، یعنی مؤمن احق سزاوار است به حکمت. حکمت یعنی چه؟ یعنی دانش، یعنی تخصص، یعنی علم، یعنی مهارت، یعنی تکنیک، یعنی صنعت، هر چی رو تو این کلمه بگویید بیراهه نگفته اید، تو کلمه حکمت است. پس در مکتب ما اینطوره و قوه احق و به ها، یعنی چه؟ یعنی اگر حکمت به دست شخص مؤمن افتد، در کنارش ایمان قرار بگیرد، اون وقت هست که درست بر آب در میاند. اگه اینا با هم توأم باشند، مؤمن به دنبال حکمت رفته باشد و دیر آدم مؤمن بیاد، اون وقت حق و به ها. و اما اگر به دست غیر مؤمن بیفتد، اون به درد نمی خورد. چرا؟ برای که همین آثار میشه که الان دنیا توی اون مونده است. اونایی که کارخانه های اسلحه سازی درست می کنند که 204 میلیون دلار، حالا این آماری است که تازه مال 4 5 سال قبل است، هر شب یه وقتی داده بودن، اون وقتا حالا آمارهای جدید رو من نمیدانم، 204 میلیون دلار خرج اسلحه سازی می شود، اینها حکمت و دانشی است که افراد غیر مؤمن افتاده است. خب این علم و این دانش اینها در مکتب اسلام از نظر فرهنگ اخلاقی اسلامی اینها همه باید توأم با جنبه های تقوا و جنبه های ایمانی انسان باشد. بله اون آیون میگن علم دانش زیربنای حل تمام مشکلات ما هم قبول داریم. اینو ببینیم چجوری اینا تحلیل بکنیم مسئله را. آیون میگوید تمام بدبختی های بشر ناشی از جهل هست. میگه انسان ضعیف هست، میدونی چرا؟ برای اینجا هست که بی سواد هست، دانش ندارد. اگر انسان با سواد بشود و دانشمند بشود دیگه قادر میشود. علم برای بشر قدرت می آورد. بگیم بله قدرت در مقابل چی؟ میخواد بیاد کن سابق خوب بود یک شبان روز طول بکشه تا بیاد، اما الان در ظرف دو ساعت یا کمتر به سرعت میاد. در مقابل طبیعت قادر میشه. این هست درسته، همین مقدار بشر شد قادر. قدرتی که به بشر داده ای همین ها قدرت ضعفش همین جهت بود. این مقدار درست، اما آیا این قدرت همیشه به نفع بشر هست؟ برای آسایش بشر در نتیجه و در نهایت همین مفید هست. شما بگید این به دست بیارید تا جنایت ها ظلم ها برطرف بشه، پس چرا نمیشه؟ چرا با وجودی که کشورهای پیشرفته علمی این همه از نظر علم پیشرفتن، چرا در این حال ببینیم اینها جنایات و آوار وحشتناکشون بیشتره؟ چرا الان در کشورهای غربی مثل کشور امریکا مثلا در مهد تمدنش، یعنی مثل پایتخت مثل نیویورک که مراکز اون ایالت‌های خیلی پیشرفتش، در این حال آمار کانگستری ها، دزدی ها، تجاوز ها خیلی خیلی به مراتب از کشورهای عقب افتاده از نظر علمی بیشتر است. چه حسابیه؟ پس می فهمیم که علم تنها نمی تواند برای بشر قدرت واقعی و عدالت واقعی رو بیاره. اینها اما از نظر اخلاق اسلامی اینا خوبی میشه تحلیل کرد و روشن کرد مسئله. عرض میکنم حضورتون که اینا اگه در تاریخ نوشته های علم اخلاق بخواییم خوب ما بحث بکنیم، روی ورق بزنیم به تاریخی، خیلی مسئله جالبی از آن ما نگاه میکنیم. در تاریخ این مسئله در قرنه، در حدود اوائل قرن 19 هم آمدن یه حرف دیگر رو در آوردن. آمدن گفتن آقا نه، علم تنها فایده ندارد، باید در کنارش فلسفه اجتماعی گاهی اسمشو گذاشتن، گاهی اسمشو دادن ایدئولوژی. مثلا بیاییم و علم رو توأم با فلسفه اجتماعی، توأم با ایدئولوژی کنیم. اگر بشر رو علم به او دادیم، اگر بشر رو ایدئولوژی به او دادیم، علم و ایدئولوژی دوتا بشر رو به سعادت نهایی میرسونه. ولی ما حرفمون باز اینه، در فرهنگ اخلاق اسلامی میگیم ایدئولوژی مگر میتواند منهای جهان بینی باشد؟ تا وقتی که هنوز جهان بینی برای بشر ما ندادیم و طرح برای جهان بینی رفتش ندادیم، چطور ایدئولوژی بهش بود؟ ایدئولوژی زاده جهان بینی است، ایدئولوژی روبنای جهان بینی است. جهان بینی است که به انسان خط مش در ایدئولوژی میده. تا ایدئولوژی، تا جهان بینی خودمون انتخاب نکردیم، انسانی که هسته بسیار کوچک و مهره بسیار کوچکی از تمام این جهان و تمام این هستی، چطور میتونه برای خودش بایدها و نبایدها انتخاب بکنه؟ یه دیگه در قصور ما، در همین زمانهای معاصر ما آمدن، یک کلمه دیگری در مکتبهای فلسفی در آوردن، گفتن باید روشن فکری، روشن فکر، بشر رو روشن فکر بکنیم. روشن فکر میگفتیم یعنی چی؟ کلمه روشن فکر یک معنای خیلی خاصی براش میکردن. می گفتن یک آگاهی خاصی باید بشر پیدا بکند تا اینکه از مشکلات و از بدبختی ها نجات پیدا کنید. این کلمه روشن فکر رو نفرم خیلی هم از همین چیزها آمدند و باد بهش دادند و باد به روبش کردند و خیلی هم آب و تابش دادند. بودن اگر ما این حرفا رو به اصطلاح یک آگاهی خاصی به بشر بدیم در کنار تخصص و در کنار علم، همه این مشکلات براش حل میشه. اما ما وقتی درس گذاشتیم دونی کرده بودشیم مرادت از روشن فکر چیز گوی این آگاهی که نمیتونیم درست تعریفش بکنیم، آگاهی خاصی که او رو به سوی هدفهای انسانی راستر اینجوری معنا کرد در کتابش ساد ساد معنا کرد روشن فکر رو لابو دایون دیدی ساد گفت به این که روشن فکر یعنی اون که بشر اگر اون آگاهی خاصی که باید داشته باشه پیدا بکنه هدف پیدا بکنه. آیان محترم، مگه بشر میتونه خودش خود به خود بدون این جهت که برای خودش جهان بینی نداره، ایدئولوژی نداره، هدف پیدا بکنه؟ مگه بشر میتونه بفهمه که هدفش کجاست و باید به کجا بره؟ شما سوار ماشین بشین، به این ماشین از تهران بخواید بیاین قم مثلا، بعد بگوید به این که آقا این ماشین از شما تفرجون که خیلی چیز خوبی این علم کاری کرده که این ماشین به سرعت شما را از تهران میاره قم تا این اندازه میره. اما این ماشین وقتی که به شما سوار میکنه از تهران میاد قم، جناب آقای سا آقای طباطبایی این بحثا رو در یکی از کتاباشون کردن، الان من یادم نیست، در همین در نوشته عالی در مسائل اخلاقی که بحث کردن این مباحث رو اونجا مفصل، البته با یک عبارت خیلی مشکلی مطرح کردن، به این بیانتون از ساده عرض میکنم مطرح نفرمیدن، حالا اجمالا آیان اگه آنها رو گذاشتن دوره خیلی فلسفه رو دقیقا بخوانم.
علم کاری میکند که انسان رو سریع از تهران به قم میآورد، بسیار خوب، اما هدف هم به انسان میده، یعنی از تهرانی که من به سرعت آمدم به وسیله علم به قم، علم منو دو ساعت آورد از تهران به قم، علم هدف به من داد، به من گفت حالا که تو میری قم در گوش کسی بزن یا خدمت به کسی بکن، این رو هم علم میتونه این کارو بکنه یا نه؟ قبلا باید انسان هدف خودش رو اتخاذ بکنه و به وسیله علم به هدف خودش علم رو حضم هدف خودش در طریق هدف خودش قرار بده، یعنی به این معنا اول باید انسان هدف حرکت خودش رو انتخاب بکنه، بعد بیاید و به وسیله علم علم رو به عنوان یک آلت ازش استفاده کنه برای زودتر رسیدن به هدف. به وسیله علم میشه هدف پیدا کرد؟ اونطوره؟ چجوری آگاهی میخواد؟ یعنی علم به معنای علمی که علم امروز، نه علم به معنای اون علمی که در چیزای معنوی هست، نه علمی که من آنم دارم برسیم به اصطلاح فیزیکی صحبت میخواد، یعنی به اصطلاح ساینس تجربه میشه، علم اونی که امروز در دنیا بهش میگن علم، ناشی از تجربه، صنعت، فلان فلان، اینجور مسائل، اونجوری که محصول آزمایش و تجربه و اینجور مسائل هست، در مقابل فلسفه، در مقابل برهان، در مقابل استدلال، در مقابل الهامات، در مقابل آگاهی های درونی، آیا میتوانیم بگیم خود او هدف میده؟ نه، هیچ کدام اینها اینطور نمیتونه باشه که خودش به انسان هدف بشه. حالا ما وقتی آمدیم چه میکنیم؟ ما آمدیم میگیم نخیر، میگیم آقا علم تنها آگاهی، حالا جواب حضرت آقا آگاهی و دانایی حتی خط هم به انسان نمیده، عجیب هم چیز عجیب است، قرآن نجیب آگاهی و دانایی و علم حتی خط حرکت به انسان نمیده، بهتر از همه شیطان، جناب شیطان در قرآن مجید شیطان یک عالم به تمام معنا خیلی چیز دارد، معتقد به خدا هست، عالم به خدا، عالم به پیغمبر نبوت، عالم به امامت، حتی به همه این چیزا عالمه، اما خط حرکت نداره. چطور معتقد به خدا؟ میگه فقط عزت کرد لآغوینهم اجمعین. میگه نه، به خدا میگه خلق کریم نار و خلق کریم نفی، به خدا خوب بردن، خدا رو خالق خوب میدونه، خدا رو عزیز و قادر میدونه. فقط عزت کرد به عزت خدا قائل، به قدرت خدا قائل، به خالقیت و آفریدگار بودن خدا قائل، خوب آگاهی داره، عالمه به این معنی. این عزت ولی ایمان نداره. در کنار علم اینجا ایمان نیست. حالا ببینید علم رو خدا خوب داره، باز نگاه میکنه علم پیغمبرم داره، علم معاد داره، علم پیغمبر داره. علم معاد از کجا؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون. میگه نه خدایا من رو رحم کن تا روزی که مبعوث میشوم بندگان. پس به روز بعد علم داره که یک روزی بندگان خدا و مخلوقین خدا مبعوث میشن، علم و آگاهی کافی داره، خوب آگاهی. به نبوت هم آگاهی داره، علم. اگر گفتید کجا آقایی اونو بگید، اونجایی که میگه من آیاشو الان من یک جلبش میگم شما برای بیاد توی بیاد. نه الا عبادک من همون اولش لا اغوینهم اجمعین الا عبادک من همون. من تمام آنها رو گمراه میکنم مگر بندگان مخلص و مخلص خالص که این همون انبیا و همون تربیت شده های مکتب خدا هست. یعنی به حتی به اون مقام بالای نبوت و ولایت قائل، حتی از عرب صدر اسلام که در مکتب پیغمبر تربیت شده بود بهتر از این امامت و ولایت و رسالت. چرا؟ عرب عصر پیغمبر های اون پیغمبر رو به عنوان یک زعیم میشناخت، فقط به عنوان یک به اصطلاح سلطان، به عنوان یک پادشاه، به عنوان یک رئیس مملکت، به عنوان این پیغمبر رو میشناخت. اما اون قدرت ولایت معنوی و حاکمیت وجود پیغمبر که حاکمیت معنوی و ولایت بر جهان، توجه فرمودی که اون جنبه معنوی نبوت رو به نظر من در اسلام خیلی کم افرادی میشناختن، مگر یک افراد مخصوص مثل علی و ابیذر و اینجور افراد. شیطان برای نبوت، برای انبیا، برای اولیا یه همچی ارزش قائل است. اینا عباد و مخلص پروردگار هستن. در هر حال این حالت علمی برای شیطان بود، اما در این حال خط بهش نداد، هدف بهش نداد، خط حرکت تکاملی به شیطان این آگاهی نداد، این علم نداد. پس علم که به انسان هدف نمیتونه بود. توجه کردی؟ بحران های امروزی جهان هم همین بود، علم دارد ولی ایمان ندارد، بحران معنوی دارد، کمبود معنویت دارد. امروز آقایون شما شاید حالا یک مرتبه فرصدا شد دوروبر عرفان دویدن، یعنی عرفان گل کرد تو جهان، تمام مکتبا در دنیا دنبال مسائل عرفانی و کتابهای عرفانی چاپ کردن، پخش کردن. این همه رو همون احساس کمبود معنوی. جالب اینه در مکتبهای ماتریالی این کشورهایی که طرز تفکر جون در تفکر مادیست میرفتن دنبال عرفان، با حالی که عرفان یک دنیا جوش و خروش هست بر پایه رابطه انسان و خدا، دنیا اجتماع سوراخ دعا میگم کرده بودن. ما می توانیم کمبود خودمون رو به وسیله عرفان، به وسیله این جور روابط خلأمون رو پر کنیم و کمبودمون رو رفع کنیم. چرا؟ برای اینکه در پایه مکتب‌های الهی زندگی می‌کنیم و معتقد به یک جهان ایدئولوژی هستیم، یعنی جهان بینی اون جهان بینی الهی. در هر حال قرآن مجید میاد دست می‌ذاره روی این دوتا بال، به خصوص بال دوم، الذين اوتوا العلم والايمان، علم و ایمان رو با هم، این دوتا رو با هم. انا دوام این دوتا رو با هم، قدرت رو در سایه قدرت‌های معنوی، انا دوام در سایه قدرت‌های معنوی، لبه یه تیز رو بذاره به قدرت‌های معنوی، قدرت‌های معنوی. حتی در جنگ ها شما تاریخ اسلام رو بخوانید، خود قرآن مجید رو خوب دقت کنید، به خصوص آیات سوره احزاب. در آیات سوره احزاب جنگ ها و رزم ها و نبرد های رسول الله، نبرد هایی که منجر به پیروزی ها و فتح های عظیم می شد، قرآن اصرار دارد که از لبه تخصص مطلب رو دور کنند. بگه خلاصه شما با بازوان پرتوانتون تنها و به وسیله تکنیک های جنگی برنده نشدید. همه جا نگاه میکنیم قرآن پاوروی داده و هی مسئله رو کشونده به اینکه شما به وسیله قدرت های معنوی، یعنی بعد معنوی مسئله رو قرآن در نبردها و جنگ های اسلام و جهاد های اسلام حفظ و اصولا جهاد رو که از اعمال عبادی قرار داده مکتب اسلام، به خاطر این است که بعد مسئله رو بعد معنویش رو حفظ کنه. و همیشه پیغمبر مواظب بود یعنی وقتی مسلمان ها اینطور نشن، یعنی نیفتن بود دنده علم تنها و بگن ما به وسیله تکنیک و علم میتونیم مسائل رو حل میکنیم و فصل بکنیم و پیش بریم و بعد معنوی رو فراموش کنن. همین حدیث معروفی که همه کتب احادیث نقل کردن و در مسائل شیعه هست که پیغمبر نشسته بود و به ایشون خبر دادن که قومی ام جهاد برگشتن و فاتح شدن و برگشتن، حضرت فرمود مرحبا به قوم قضب الجهاد الاسقر و بقیه علیهم الجهاد الاکبر، آفرین بر قومی که جهاد اکبر اسقر رو فیروز شدن و بر اونها جهاد. این برای چی بود؟ برای این مثل بله قیل یا رسول الله من جهاد الاکبر، قال جهاد من نه. مسئله با چش داد پیغمبر به طرف بعد معنوی، بعد به طرف بعد معنوی قصه. یا نگاه میکنین خود قرآن مجید بعد از این که در همین سوره مائده است که داستان قدیر قدیر سمه الیوم یعف الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، وقتی که پیغمبر پیروز میشه و مسلمانان پیروز میشن و حالا دیگه به اصطلاح حکومت اسلامی مستقر میشه و ابعاد و نهادهاش مستقر میشه، آخرین نهادش هم که نهاد رهبری بعد از رسول الله هست به وسیله نصب امیرالمومنین معین میشه، مذهب قانونش تمامش اینها معرفی میشه، رهبریش هم معین میشه، همه اینها و دیگه هیچ سر و صدا و نه درگیری های داخلی است و نه دیگه درگیری های خارجی برای حکومت اسلامی اومد تصور میشه، چون در اون حدودی که رسول الله در سالی که از مکه برمیگشتن در قدیر خون داستان امیر المؤمنین پیش آمد، سالی بود که دیگه تقریبا دشمن های داخلی سرکوب شده بودن، احزاب پیروز شده بود، پیغمبر در جنگ این جنگ ها تمام شده بود، مکه هم فتح شده بود، ویران شده بود، بتخانه کعبه ویران شده بود، همه اینها در مثل نگین پیغمبر در دست داشت، تمام دشمنانش کنترل کامل و تسلط کامل بر قلمرو و حکومت اسلامی داشت، اما ممکن بود مسلمانان یه مقدار باز به قبقبشون بیفته و دیگه بگن به اینکه بر قدرت علمی خود، یعنی بر قدرت فنی و مکانیکی خودشون به اصطلاح امروز و قدرت طبیعی و فیزیکی خودشون متکی بشن. اینجا قرآن مجید میگه فلا تحشرهم، از دشمنان دیگه نترسید، ولی وحشرنه، از خدا بترسید. اون از خدا بترسید، این بعد معنوی قصص و همون مسئله ایمانی است که در قلب انسان باید باشه. از این آیات ما میفهمیم نقش جنبه های اخلاقی و بعد اخلاقی که دنیا مسئله باید الان توش مونده، ما توانستیم در مکتب مقدس فرهنگ اسلامی حل بکنیم. ان شاء الله.